بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقایان اخباری ها با ادله عقلیه هم استدلال میکنند. آخرین دلیل عقلیه آنها این است که در محتمل الحرمه، در مشتبه الحرمه احتمال ضرر هست. در مثلا گوشت ارنب احتمال ضرر هست و دفع ضرر محتمل هم واجبه. من فکر میکنم آقایان این مسئله را همشون به خاطر دارند که جواب این را ما قبلا خوندیم. هنگامی که مسئله عقاب بلا بیان را مطرح میکردیم، این اشکال را مطرح کردیم که در مقابل عقاب بلا بیان ما یک قاعده دیگر داریم به نام دفع ضرر محتمل. اصولی ها می چسبن به قاعده عقاب بلا بیان، اخباری ها می چسبن به قاعده دفع ضرر محتمل. در آنجا حلاجی کردیم و جواب دادیم، ولی آیا آخون اینجا تکرار می کند؟ اون این است که اخباری ها می گن دفع ضرر محتمل واجب و در مشتبه الحرمه ضرر محتمل هست. بعد مرحوم آقای آخوند دو تا جواب می فرماید. جواب اولش این است که ضرر قطعی دفعش واجبه، اما ضرر محتمل دفعش واجب نیست. فرق می گذارد بین محتمل و بین قطعی. محتمل دفعش واجب نیست، اما قطعی دفعش واجبه و ما نحن فیه از قبیل محتمله. این یه جواب. جواب دیگر می فرماید که از کرم احکام تابع مصالح و مفاسد نوعیه، بنابراین ما در گوشت ارنب اگر احتمال می دهیم احتمال مفسده نوعی می دهیم، نه ضرر شخصی. اصلا ضرر شخصی در اینجا مطرح نیست. پس ایشان دو جواب گفت. اولا گفت قطعی مفسده قطعی یه دفعش واجبه، نه مفسده محتمله. ثانیاً بله گفت ضرر قطعی دفعش واجبه، نه ضرر محتمل. ثانیاً اصلا گفت سالمه به انتفاع موضوعه، احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد نوعیه نه شخصی. بنابراین در گوشت ارنب ضرر شخصی محتمل نیست، اونی که محتمله مفسده نوعیه هست. حالا این دو جواب تا حدی مثلا ممکنه صحیح باشد، ولی بهتر این است که جور دیگر جواب بگیم. همانی که چند روز قبل خواندیم همان را در اینجا تکرار کنیم. چه بگیم؟ مچه طرف را دست بگیریم، بگیم این که میگید ضرر محتمل در گوشت ارنب هست، مراد شما از این ضرر محتمل عقوبت اخرویه است یا ضررهای دنیویه است؟ اگر بگید ضررهای اخرویه هست، این جوابش این است که عقاب بلا بیان میگد ضرر اخروی نیست. اگر ضرر اخروی باشد یا بگد طرف کوتاهی کرده باشد، فصل نکرده باشد، یا نعوذ بالله خدا عادل نباشد، یا در اینجا بیانی باشد و هیچ کدام از اینها نیست. پس اگر مراد از ضرر ضرر اخرویه، ملاک ضرر اخروی در اینجا منتفیه، نه من کوتاهی کردم و نه مولا ظالمه و نه در باننفی بیانی هست. بنابراین ضرر اخروی سالمه به انتفاع موضوعه. چرا؟ عقاب بلا بیان میگد خبیه است. و اگر مرادتون ضرر دنیویه، ضرر دنیوی دو شق دارد. اینجا کلام آخوند را بیاریم. اگر مرادتون از ضرر دنیوی ضرر شخصیه، حرف آخوند را بیاریم، بگیم احکام تابع ضرر شخصی نیست، تابع مصالح و مفاسد نوعیه. اینجا از کلام آخوند استفاده کنیم. و اگر مرادتون نه مفاسد نوعیه هست، احتمال مفسده نوعیه بگو، احتمال مفسده نوعیه، این جواب اینه که شرع مقدس این مفسده را جبران کرده با کدوم؟ تسهیل الامر علی المکلفین. اگر سختگیری میکرد مردم دیگه وارد اسلام نمیشدن. تسهیل الامر سبب شده از که در این موارد اجازه دهد اهم برا بر مهم مقدم کنه. خب که بگیم تلخصه من اول درس الهنا چند مطلب. یک، اصل استدلال دفع ضرر محتمل واجب. دو جواب مرحوم خراسانی. خراسانی گفت اولا قطعیش واجب دفع نمحتمل، سالیان گفت احکام تابع ضرر شخصی نیست، مفاسد نوعیه. سه، چهار، ما که گفتیم باید مچ طرف را بگیریم، بگیم مرادتون از این ضرر چیه؟ عقوبت اخروی میگید. قاعده عقاب بلا بیان وارد بر اینه، وارده. چرا؟ احتمال عقوبت اخروی ستا منشأ دارد، بشما ستا را. یک، من کوتاهی کرده باشم در فرض، خدا عادل نباشد یا بیانی باشد، هیچ کدامش نیست. و اگر ضرر دنیوی میگید اون دو شق دارد، ضرر شخصی حرف آخوند را بگیم، بگیم احکام تابع ضرر شخصی نیست، تابع مفاسد نوعیه. و اگر میگید احتمال مفسده نوعی، بله احتمال مفسده نوعی هست، اما شرع مقدس این مفسده نوعی را جبران کرده با تسهیل الامر علی المکلفین. تم کلام فی نزاع الاخباری و الاصولی، تمام شد. اخباری و اصولی سفرهش جمع شود که چنین سفره ای را ما نداریم. حالا یکی از نقاط قوت رسائل این است که اصول را با فقه آمیخته کرده، اصول را از آن حالت خشکی در آورده، البته نزیاد تا حدی، ولذا در اینجا میگد وگم بقید تنبیه علا امورن. آیا آخوندم میفرمگد وگم بقید تنبیه علا امورن، یه مسئله فقهیه را مطرح بکنیم که از این قاعده عقاب بلا بیان یا رفع ان امتی مادا یعلمان نتیجه بگیریم. در واقع وگم بقید تنبیه یک نوع نتیجه گیری از بحث اصولیه. اون کدومه؟ سه تا قاعده داریم، لفظاً سه تاست اما باطناً یکیه. سه تا قاعده را بفرمایید. اصالت عدم و تزکیه مقدمان علا اصالت الهلیت و تهاره. خدای نکرده از کنم گوسفند را با سگ و یا با خنزیر جفتگیری کردیم، بچه از اینها متولد شد که لا یشبه الکلب و لا یشبه الغنم، اینجا چه کنیم؟ اینجا و برفتیم سرش را بریدیم. اینجا از کنم از این طرف میگیم کل شیء حلال، کل شیء طاهر، از آن طرف میگیم استصحاب عدم تزکیه. آقایان میگن استصحاب عدم تسکیه مقدمان علا اصالت اتحادت وده. این یه قاعده. چه شد قاعده؟ تقدم اصالت عدم تسکیه علا قاعدت الهل و اتحاره. مثالش کجا؟ حیوان طاهر و معکول اللحم را با حیوان نجس و غیر معکول اللحم جفتگیری کردیم، بچه متولد شد که لایش به هازا و لا هازا و رفتیم تزکیه کردیم، سر بریدیم رو به قبله و قصابم مسلمان و بسم الله گفتیم، آیا این حلال است و طاهر یا نه؟ قاعده میگد اصالت الهم میگد حلاله، اصالت الطهاره میگد پاکه، اصالت عدم تزکیه میگد هم نجس است و هم حرام. قانون کلی است که اصالت عدم تزکیه مقدم علی اصالت الهل و الطهاره. یه قاعده. قاعده دوم، اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. با میگیم این قاعده دوم، قاعده دوم نشد، اولی داخل در همینه. چرا؟ اصالت عدم تزکیه اصل موضوعیه، اصالت الهل و الطهاره اصل حکمیه. فقط دوتا نشد، اولی داخل شد در دومی. اولی مثال دومی قاعده است. اولی مثال اصالت عدم تزکیه مقدم علی اصالت الهل و الطهاره. مثال است بر قاعده دوم. قاعده دوم کدام؟ تقدم قاعده تقدم الاصل الموضوعی علی الاصل الحکمی. عجب. دومی هم در سومی ادغامه. سومی کدام؟ اصل سببی بر مسببی مقدمه. اصل موضوعی سببیه، اصل حکمی مسببیه. آقایان میگن اصل سببی بر مسببی مقدم. خواه متوافق المضمون باشن یا مخالف المضمون. ما نحنفی مخالف المضمونه. پس در اینجا سه قاعده شد قاعده واحده. اون آقا چه گفت؟ عباراتنا شستا و حسن که واحدو. معلوم شد که نه، ستا نداریم، یه قاعده بیشتر نیم. گاهی میگن اصالت عدم و تسکیه مقدم علی اصالت الهل و الطهاره. گاهی میگن اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی. گاهی میگن اصل سببی مقدم بر اصل مسببی. عمده همان سومیه. حالا من یه مثالی بیارم که این قواعد در یه جا تجلی کرده. کجا؟ از کنم مردی هست رفته به سفر، خبری ازش نیست، زن هم دارد، نفقه احتیاج داره. آیا این زن نفقه اش را باید داد یا نداد؟ آقایان میگن در اینجا دو تا استصحاب داریم. یک استصحاب حیات زوج، این را میگن اصل موضوعی. بعضی یا اصل حکمی تمسک بکنن، وجوب و اعطاء نفقه. آقایان میگن اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم. اصل موضوع کدوم؟ استصحاب بقاء حیات زوج بی نیاز میکند ما را از اصل حکمی. اینجا متوافق المضمونن. لازم نیست استصحاب وجوب نفقه کنیم، همان استصحاب حیات ما را از استصحاب حکمی بی نیاز میکنه. در اینجا اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. چرا؟ به جهت اینکه اصل حکمی مسببه، اصل موضوعی سبب. چرا؟ شک در اینکه آیا نفقه واجب است یا واجب نیست، مسبب از این است که آیا زنده هست یا زنده نیست. وقتی گفتیم زنده هست، دیگه نیازی به اون اصل مسببی نیست، ولو متوافق مضمونم. البته در اینجا حضرت امام یه نظر برتری هم دارد که من در اینجا بگم. اون این است که می‌فرماید اصل موضوعی که بر اصل حکم مقدمه، چون زمین ساز است برای یک کبرا، خودش کاره ای نیست، صغرا می سازد برای کبرا. استصحاب حیات ذات این موضوعه، صغراست موضوع می سازد بر یک دلیل کلی. اون کدوم؟ یجب علی الزوج الحی دفع نفقت الزوج. اصل میگد از زوج حیان صغرا ساخت، از زوج حیان این اصل موضوعه. کبرا از آسمان میاد حکم را جاری میکنه، میگد و عد از زوج الحی دفع نفقت الزوج. الا اجهالن برگردیم مسئله را جمع کنیم. گاه میگن اصالت عدم تزکیه مقدم بر اصالت الحل و طهاره هست، گاه میگن اصل موضوعی بر اصل حکمی، عمده بگن اصل سببی مقدم بر اصل مسببی، موضوعی سببیه حکمی مسببیه، گاهی متوافق المضمونن و گاهی متخالف. در اینجا متوافق المضمونن. اینجا کلام امام را هم بیاریم بگیم اصل موضوعی فقط صغرا سازه، میگد از زوجا حیان، خودش نمیتوند اثر مترتب کند. اثر اون کبرائیست که در قرآن هست، در سنت هست که از کنم فعل عن از زوجه انفاق و نفقت زوجه. ازا علم تهازا این مقدمه را که سه قاعده را یه قاعده کردیم، برگردیم مسئله را مطرح کنیم. ها هنا مقامان. مقام اول شبهه حکمیه هست، چهار تا هم مسئله داره. مقام دوم شبهه موضوعیه است، اون هم چهار تا مسئله داره. یه مقدار حافظه ها را تقویت کنیم و همچنین حفظ کنیم. ها هنا مقامان. یک، المقام الاول شبهه حکمیه که اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم بشود، شبهه هم شبهه حکمیه بشه، چهار تا صورت داره. دوم، شبهه ما شبهه موضوعیه باشد، اون هم چهار مسئله. در آنجا هم اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم بشه. بنابراین این هفته و هفته آینده در باره همین اصل بحث بکنیم، با فردا تمام نمیشه. یه مقدار هماهنگ باشیم، کفایه را رسائل را قبلا یه مطالعه بکنیم با یک آمادگی بیشتر. خب مقام اول چه شد؟ المعتمد علی الاستوانه. مقام اول شبهه حکمیه، چهار تا صورت داره. چهار تا صورت را بگیم. یک، این حیوانی که غنم را با سگ یا با خنزیر جفتگیری کردن، حیوانی متولد شده که لا یشبه احدهما، بعدنم سر بریدیم یعنی ذبح کردیم، مسلمان و رو به قبله و عرض کردم با آهن، شک ما در این است که آیا این حیوان متولد منهما قابلیت طهارت و حلیت درش هست یا نه؟ قابلیت حلیت و طهارت هست یا نه؟ در غنم قابلیت هر دو هست، در سگ قابلیت هیچ کدام نیست. این بچه‌ای که از این دو متولد شده آیا قابلیت طهارت و حلیت را با تزکیه دارد یا ندارد؟ یک. دو، نه قابلیت طهارت محرزه، قابلیت حلیت مشکوکه. مثل ارنب، ارنب اگر شما اون را تزکیه کنی عذابه ها مسلمان مستقبل القبله آهن با تسمیه مسلمان پاکه، اما قابلیت هدیه دارد یا نه؟ دو سه هر دو را دارد، هم قابلیت طهارت هم قابلیت هدیه، فقط شک در این است که به جای آهن با استیل سر بریده. بعضی از فقها میگن حتما باید آهن باشد، استیل جزء آهن نیست، فلز است اما آهن نیست. آیا اگر با فلزی به نام استیل یا با یک عرض کنم خدمت که وسیله دیگری سر بریدیم این پاک میشود یا نه؟ حلال میشود یا نه؟ هر دو قابلیت دارد، اشکال در آلت ذبح. سه چهار همه مراحل درسته، همه مراحل، هم قابلیت طهارت و تهلیت و هم ابزارم ابزار خوب یا آهن از استیل نیست، اما این حیوان جلال بوده احتمال بدیم جلال بودن مانع باشد. شما نگو که در فقه میگن جلال بودن مانعه، اون یه مسئله ایست. فرض بکنیم که شک بکنیم که آیا جلال بودن مانع هست یا مانع نیست. در همه اینها میخوام بگیم اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. بنابراین بحث ما در مقام اول شبهه حکمیه، مقام دوم که شبهه موضوعیه باشد برای بعد. در همین مقام اول هم چهار تا مسئله داریم: شک در قابلیت هدیت و طهارت مثل حیوان متولد من الغنم و الکلب، شک در هدیت و الا طهارت محرز کفاف الابنم، شک در این است که آمدیم به جای آهن از استیل استفاده کردیم، این کافیه یا نه؟ چهارم همه مراحل درست، این حیوان ما جلال بوده، احتمال بدیم جلال بودن مانع از هلیت و طهارت باشد. المسألة الأولى حافظه ها را امتحان میکنه. المسألة الأولى حیوانیست غنم به حیوانیست سگ، این دوتا را با هم جفتگیری کردند و بچه متولد شد، لا یشبه الغنم و الا پاکست و حلال، لا یشبه الکلب و الا نجس است و حرام، هیچ کدامش نیست. آمدیم اینن مثل گوسفند با تمام شرائط ذبح کردیم، تمام شرائط. حالا شک بکنیم که این حلال است یا نه؟ قدیم الایام فقها میگفتن دو تا اصل متعارض داریم: یک اصالت عدم تزکیه، میگد هم نجسان و هم حرامان، اصالت طهارت و الهلیه، میگد هم پاکه و هم حلال، این مال مقدمه. اما متأخرین از زمان محقق بهبهانی عوض شد، آمدن گفتن اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمیه، استصحاب عدم تزکیه مقدم بر اصالت الهلیت و طهاره هست. چرا؟ لأن الاصلین سببیون و مسببیون. شک در این که دنبالشو بگیم، شک در این که آیا حلال است یا نه، پاک است یا نه، مسبب از این است که تزکیه شده یا نشده. اگر بگیم تزکیه نشده استثاب کنیم، بگیم زنده بود تزکیه نشده بود، حالا که سر بریدیم تزکیه نشده فهرن میشود میته، میته هم میشود هم نجس و هم حرام. متأخرین آمدن مسئله را بهتر بحث میکنن، قدما غالبا اینها را معارض فکر میکنن، اما متأخرین از شیخ به این طرف شایدم محقق بهبهانی آمدن گفتن نه، اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمیه، استصحاب عدم تزکیه ثابت میکند که انهو میته، و که میته شد دیگه نوبت به اصالت و طهارت و الحلیه نمیرسد. تا اینجا مسئله را آوردیم. ثم انهو استشکل على هذا الاصل به وجوه من الاشکال. ما امروز اشکال اول را فقط میخونیم. اشکال اول جوابها را هم نمیخونیم. اشکال اول میگن درست است که اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه، اما در اینجا اصل موضوعی شما مشکل داره. اصل قاعده درسته، الاصل الموضوعی مقدم علی الاصل الحکمی، اما اینجا مشکل دارد. یک، سه تا اشکال دارد. یک، آقایان در رسائل خوندن نفی احد الضدین و اثبات الضد الاخر اصل مسلم، در رسائل خیلی داره. نفی احد الضدین و اثبات الضد الاخر اصل مسلم. بگیم اسادت عدم سکون ثابت میکند انهو متحرک، چرا؟ الجسم اما ساکنن او متحرک، وقت گفته لیس بساکنن عقلا متحرکن، اما شرعا نه. میگن نفی احد الضدین و اثبات ضد دیگر اصلا مثبت، اینجا از این قبیله. حیوان یا مزکاست یا مزکانیست. شما میگید اصالت عدم تزکیه، پس چی آقا؟ ارکرم مزکانیست. در واقع اصالت عدم تزکیه، معذرت میخوام، حیوان یا ملکه است یا مزکا. حیوان یا ملکه است یا مزکا. شما میگید اصالت عدم تزکیه یعنی چه؟ انهو ملکه. اینن مثل این است که بگیم اصالت عدم الحرکه اثبات سکون کنیم، اصالت عدم سکون اثبات حرکت کنیم. اینجا هم الحیوان اما میتتون او مزکا، وقت گفتید اصالت عدم تزکیه، تزکیه را نفی کردی، لازمه یه عقلش که انهو میته و میته هم نجس است و هم حرام. این اصل مثبته. این یه اشکال. الاشکال ثانی خیلی دقیق تر از اشکال اوله. اشکال دوم دقیق تر از اشکال اوله. اون کدومه؟ اون این است که برادر فرض کنید که اصالت عدم تزکیه جاریه، اما اصالت عدم تزکیه اعم از ملکه هست. استصحاب اعم ثابت نمی کند اخص را. چرا اصالت عدم تزکیه اعمه؟ میت اخسته، میت این از ما ماته حتف انفه، حت یعنی مرد، ما ماته موت انفه. عرب معتقد بود حیوانی که طبیعتا بمیرد روحش از بینه آن بیرون میاد. ما ماته حتف انفه، اما عدم تزکیه اعمه، عدم تزکیه هم ملکه را شامله و هم اون حیوان را شامل است که یکی از آن شرایط تزکیه نباشد، رو به قبله نباشد، عدم تزکیه هست. بسم الله نگرد، عدم تزکیه هست. رو به قبله نباشد، عدم تزکیه هست. آهن نباشد، عدم تزکیه. بس استصحاب عدم تزکیه ثابت نمی کند ملکه بودن را، لأن المستصحب اما لازم اون احسه. شما با استصحاب عدم تزکیه می خواهید که چرا ثابت کنید انه میته ابدا. عدم تزکیه پنج تا مصداق دارد. یک میته، دو سر برید ما اما زابه مسلمان نیست، سر بریدم بسم الله نگفتیم، سر بریدم رو به قبله نبوده، سر بریدم آهن نبوده، استعذاب عدم تسکیه اعمه ملت اخسته و استعذاب اعم اخسته را ثابت نمی کنه. استعذاب بقای حیوان در این اتاق دنبال که بگو ثابت نمی کند که زید در خانه است. چرا؟ این حیوان اعم زید اخسته. این دو اشکال. دو تا اشکال چه شد؟ المعتمد علی الاستوانه چه شد؟ اشکال اول نفی احد الضدین ثابت نمی کند وجود ضد دیگر. حیوان یا ملکه است یا مزکا، بگید عدم تسکیه ملکه بودن را ثابت نمی کند. این اشکال اوله. علامت گذاری کنیم نفی و احد ضدین ضد دیگر را ثابت نمی کنه. اشکال دوم استصحاب عدم تسکیه اعم ملکه احسته. ملکان است که فقط روحش از بینیش در بیاد و بیفتد بمیره و حال اینکه عدم تسکیه اعم. سه اشکال سبب بگیم آقای میگن خسته شدیم. نه، به این سبکی که دارم میگن گل بدهید خسته نمیشه. سه عدم تسکیه امرون عدمه جون و ملکتو امرون وجوده جون. استصحاب عدم وجود را ثابت نمی کنند. بنابراین هر سه اشکال روح هش یکیده که این استصحاب شما مثبته. گاهی از این راه پیش آمدیم نفی و احد زده زد دیگر ثابت نمی کند، هست مثبته. دوم استصحاب اعم هست را ثابت نمی کنه، مثبته. سوم استصحاب عدم تسکیه عدمیه، امر عدمی امر وجودی را ثابت نمی کنه. هر سه اشکال روحش برمیگردد به اصل مثبت. این اشکال است که شیخ در رسائل دارد، آخوندن داره. فردا ببینیم میتونیم این اشکال را رفع کنیم یا نه انشاءالله فردا.